أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز سخن با دعای از شم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. اللهم صل علی موسی بن جعفر الکاظم، العبد الصالح، و لسانک فی خلقک، الناطق به علمک، و الحجت علی بریتک، صلاتن لا یقوا علی احصائها غیرک. سلام بر همه عزیزانی که به این گفتگو متصل هستن از راه‌های دور و نزدیک و عزیزانی که در اینجا در خدمتشون هستیم. ما سخت در این کار برامون پیدا کردن موضوع سخنه. مطلب رو یه روز آماده میکنیم ولی موضوع رو یه هفته طول میکشه تا خلاصه پیدا کنیم. حالا گفتیم در این دو جلسه به مناسبت این ایام فکرم این بود که راجب سیره رسول خدا صحبت کنم، بعد گفتم که بهتر از این گفتگو اینه که راجب انسان کامل اصلا صحبت کنیم. یعنی با خودم فکر میکردم که تمام آنچه که در سیره رسول خدا میگن اونا میوه یه انسان کامله. پس اگه کسی زیر ساختشو داشته باشه همه اون توابع دنبالش میاد. این زیر ساخت نباشه اونا هیچ کدوم نیست. تمام اون خصوصیات که امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل میکنه و دیگران از اهل بیت عصمت و طهارت راجع پیغمبر خدا گفتن یا دیگرانی غیر از اهل بیت، اینا محصول خصوصیت انسان کامل بودنه. در نتیجه اسم این گفتگو رو گذاشتیم نگاه کوتاه به شخصیت انسان کامل. پس ما عرضمون در این دو شب انشاءالله راجع به این سخنه که نگاه کوتاهی میخوایم داشته باشیم به شخصیت انسان کامل. و اما سخن آغازین، عرض شود که قرآن کریم وقتی که از خلقت انسان صحبت میکنه از تعبیر خلیفه استفاده میکنه. سوره بقره آیه 30، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. به یاد بیار اون زمانی رو که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی قرار میدم. حالا البته ما اینجا خلیفه رو جانشین ترجمه کردیم ولی ترجمه‌مون ترجمه کاملی نیست. اصلا به ترجمه‌ها خیلی نمیشه اعتمادی کرد. تحلیل شخصیت انسان در شناسایی کلمه خلیفه است. یعنی اگه این خلیفه ریشه یابی بشه انسان هم شناسایی میشه. بعد هم ما داریم راجع به انسان کامل صحبت میکنیم. پس معلومه که ما یه انسان کامل داریم، یه انسان ناقص. انسان ناقص ما ایم و همه توابعمون. همه ما انسانهای ناقصیم. هر کدوم از ما صاحب بخشی از انسانیتیم. ما یه نمادی از انسانیتیم. یه ظهوری از انسانیتیم. از جنبه ای از جنبه های انسانیت. لذا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیریم کامل میشیم. با هم دیگه میشیم ید الله. ید الله مع الجماعه. اما انسان کامل به تنهایی یک امته. کان ابراهیم امتن واحده. ابراهیم خودش امت بود. پس این کلمه خلیفه رو باید ریشه یابی کرد. این روش، یعنی روش ادبیات تحلیلی، بسیار روش ارزشمندیه در به دست آوردن اون مغز آیات قرآن کریم. خب خلیفه از ماده خ و لام و ف. خلف، حالا یکی از استعمالاتش هم خلفه. التحقیق در جلد 3 صفحه 107 تا 111 بحث مفصلی راجع به خلف داره. میگه که اصل واحد در مقابل در ماده خلف ضد معنای مقابل و آینده است. خلف میشه پشت سر، مقابلش میشه روبرو. یا خلف معنای آینده، گذشته در مقابل آینده. یعنی چیزی که پشت سرش شی و به دنبال اونه. پس الان ما یه شی رو در نظر میگیریم، یه چیزی که به دنبال اون میاد، این میشه خلف. بعد کاملترش میکنه، میگه و حالا این پشت سر آمدن یا زمانیه یا مکانیه یا کیفیه، یا یه چیزی در زمان پشت سر یه چیزی میاد، مثل ما که پشت سر پدرانمون میاییم، زمانمون بعد از زمان پدرانمونه، یا مکانیه یا کیفی. معنای اولو که زمانی میگیره، میگه پشت سر چیزی و به دنبال آن بودن از نظر زمانی مثل جانشین صدق، حالا خلف صدق میگه ایشون، این کلمه رو میگه، نمیدونم به فارسی مثلا بگیم جانشین درست به جا، یه کسی که واقعا جانشین یه کس دیگه میشه، حالا مثلا یه تاجر درستکاری، وقتی فرزندش هم یه تاجر درستکاری میشه، میشه جانشین صدق اون، حالا اگه درستکار نباشه دیگه جانشین صدق اون نیستش، جاشو گرفته، فقط اشغال کرده. پس پشت سر چیزی بودن از نظر زمانی مثل جانشینی که میاد، که در این موارد تأخر زمانی و به دنبال آمدن چیزی از نظر زمانی مورد نظره، که این در زمان بعد از اون میاد، پس این یه معنای جانشین. مصداق دوم پشت سر چیزی بودن از نظر مکانیه، خب اینم که کاملا مشخصه، مثل این که دنباله یه چیزی باشه در نشستن، رفتن و ایستادن، شما میستی منم پشت سرتون میستم، شما میشینی من به دنبال شما میشینم، پشت سر شما میشینم، این میشه به دنبال چیزی بودن از لحاظ مکانی. سومی رو میگه و ثالث یعتبر فیه تأخر و تعقف الکیفیت و الوصف و الخصوصیه کما فی تغییر ریح الفم و طعمه. سومی پشت سر چیزی بودن از نظر کیفیه، وقتی که از نظر کیفیت، صفت و خصوصیت چیزی به دنبال چیزی بیاد، این میشه جانشین از اینجا. بعد مثالی که میزنه میگه مثل تغییر بوی دهان و طعمش، که تغییر میکنه، این طعم رفت، مثلا دهن آدم موقع افطار تلخ و بدمزه است، بعد که افطار میکنه دهن، میگیم دهنم باز شد، این کیفیتش تغییر کرد، اون رفت، این به جاش اومد. بعد دوره ادامه میده، من عربیاشم به تعمد میخونم، میگه و تخلف الرجل عن ابیه، وقتی میگیم که یه کسی از پدرش جانشین پدرش شد، یعنی فی خصوصیات اخلاقی و کیفیت سلوکه، شخص جانشین پدرش شد یعنی در صفات اخلاقی و سبک زندگی، نگاه میکنی میبینی این همون سبک زندگی پدر رو داره اجرا میکنه. خب حالا خلیفه، پس این معنی لغویش بسیار معنی لغوی اهمیت داره، آدم میگن فهم میکنن فهمیدن رد میشن، در حالی که همه از همینجا شروع میشه. حالا خلیفه چیه؟ میگه وقت و عمل خلیفه اذا انتسب الى الله المتعال، وقتی میگه خلیفت الله، طبیعتاً جانشین زمانی که نباید معنی داشته باشه، که مثلا بعد از خداوند، مکانی هم طبیعتاً اینجا معنی نداره، که جا که خدا نداره که بخواد بعد از خداوند جایی رو گرفته باشه. پس به طور انحصاری جانشین خداوند جانشینی که از لحاظ کیفیه، این کیفیت یعنی صفات، همونی که اون تو صفحه قبل، صفات و خصوصیات. و زمانی که کلمه خلیفه به الله تعالی نسبت داده می شود، مقصود به دنبال بودن از نظر کیفی است. خب بعد ایشون این تعبیر رو میکنه، میگه و هذا المعنا، این معنا یعنی خلیفت اللهی، من اشرف الاوصاف روحانیه، از شریفترین اوصاف روحانی و اعلى المقامات ربانیه، عالی ترین مقامات ربانی است، ولا یتصور مقامون اعلا و افضل منه، هیچ مقامی برتر از این قابل تصور نیست، یعنی اوج انسان اینجاست. ببینه نگو میخوام آدم رو بذارم تو زمین، نگو بشر رو میخوام بذارم تو زمین، گفت میخوام خلیفت الله قرار بدم. پس عنوان اینه، وقتی که خداوند به موسی میگه که برو سراغ فرعون، میگه اذهب الى فرعون، بعد چی میگه؟ میگه انهو تقا. پس تحلیل شخصیت فرعون توی تقاس، طغیان. وقتی قارون رو توصیف میکنه، در توصیف کلمه قارون میگه اوتی توهو علا علم اندی، پس توصیف ان قارون کانم ان قوم موسا فبقا علیه، پس بقا رو اگه شما بشکافین، گفتگوی محرم ما بود، قارون میاد بیرون. اینجا هم خلیفه رو اگه بشکافین، انسان میاد بیرون، بقیه دیگه توابع اینه. میگم کیو میخوام بذارم تو زمین؟ میخوام خلیفه بذارم تو زمین. خب بعد ادامه باز میده، میگه و به این مقام اشاره میکنه این آیات. این دو تا، ما دو بار تو قرآن خلیفه داریم، یه بار سوره بقره است، دیگه نداریم، سومین بار دیگه نداره. انی جاعلن فی الارض خلیفه، دومی هم تو سوره صاد، ان یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلرز. بعد ایشون میگه در آیات کریمه زیر به این معنا اومده که به معنای به دنبال بودن از نظر کیفی. در زیارات هم وارد شده، من این کلمه رو سرچ کردم دیدم در بیشتر زیارات هست، نسبت به رسول الله هست، نسبت به امیرالمومنین هست، در زیارات وارد از اهل بیت به طور مختلف هست که السلام علیک یا خلیفت الله فی ارضه. حالا اونش که بیشتر به ذهن ما آشناست زیارت آل یاسینه، که تو خلیفه خدا در زمینی، یعنی جانشین کیفی حق تعالی در صفات و در تمام خصوصیات. خب حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم تا اینجا، جمع‌بندی کلام تحقیق درباره معنی خلیفه اینه که در آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه، مقصود از خلیفه به دنبال بودن از نظر کیفیه. پس یه پرده برداشته شد، اینا هر کدوم یه پرده است، یا به تعبیر دیگه باید بگیم یه قدم به شناسایی انسان نزدیک شدیم، به شناسایی انسان حقیقی که ما بهش میگیم انسان کامل. ولی یه مسئله حل شد، ولی 10 تا مشکل پیدا شد. حالا سوال اینجاست که در این آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه، مقصود از به دنبال بودن از نظر کیفی چیه؟ یعنی چی؟ مثلا به دنبال خداست از نظر کیفی، جانشین خداست از نظر کیفی، یعنی در صفات و خصوصیات. مهمتر اگه بخوایم این چالش رو مطرح کنیم اینه که چگونه میشود خلیفت الله شد؟ حالا مثلا قربون اهل بیت اسناد و طهارت که خلیفت الله بودن و انسان کامل، به من چی میرسه در این وسط؟ من اونی که برای من هست این نیستش که من خوشحال باشم از اینکه اونها خلیفت الله هست. اونا زمانی خوشحالن که منم بسه اونا بشم، اونا اصلا اومدن برای این دیگه. پس چالش اساسی اینجاست. و اصولا خلیفت الله تعالی کیست و چه خصوصیاتی داره؟ پس چالشمون رفت یه جای دیگه. حالا فهمیدیم که انسان خلیفت الله، یعنی جانشین خداست در خصوصیات و صفات، یعنی آنچه که خدا میکنه انسان هم میتونه بکنه، کار خدایی میکنه انسان که حالا معیدتش هم عرض میکنه. ولی چالش اساسی اینجاست که چگونه من خلیفت الله میشوم؟ چطوره که من خلیفت الله باشم؟ این خیلی مهمه. پس دسترسی میخوایم به این چالش که چگونه میشود خلیفت الله تعالی شد و اصولا خلیفت الله تعالی کیه و چه خصوصیاتی داره. خب از کی بپرسیم اینو؟ من ترجیح میدم از خود قرآن بپرسم. بررسی خصوصیات خلیفه در قرآن کریم. خب پس یه بار دیگه قدمی که تا ما یه قدم الان برداشتیم تو این گفتگو، چون قدممون تو جلسه آینده کامل میشه. قدم اولی که برداشتیم تا اینجا اینه که زمانی که قرآن کریم از خلقت انسان صحبت میکنه، از تعبیر خلیفه استفاده میکنه. از قال رب و کل الملائکت انی جائلون فی الارض خلیفه. خب این تا اینجا این قدم اول. میخوایم بریم سراغ قدم دوم. چگونه میشود خلیفت الله شد و اصولا خلیفت الله چه خصوصیاتی داره؟ ادامه داستان اینطوریه که ملائکه بعد از شنیدن این سخن حق تعالی گفتن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. گفتن آیا میخوای توی زمین کسی رو قرار بدی که افساد میکنه در زمین و خون ریزی میکنه؟ و دقیقا اگه نگاه کنی بخوای انسان رو خلاصه کنی، همین دوتا کار رو میکنه دیگه. الان جایی مونده از دست آدمیزاد فاسد نشده باشه و کارش هم که خون ریزیه دیگه. گفتن این که توش میگی خلیفت الله، این کارش اینه. حالا اینجا بحثای تفسیری فراوانی هم هست، ما اصلا وارد اونا نمیخوایم بشیم که مثلا این از کجا فهمیدن، ایناش مهم نیست، اون کنه مطلب مهمه. انسان اینه از نظر ملائکه. ملائکه دارن به این ساختار نگاه میکنن. ببینید فهمیدن یک مسئله لزوما متوقف بر این نیست که اون اتفاق بیفته. شما الان این فضایی که ما توش نشستیم و میفرمایید که آقا من 2000 نفر رو دعوت کردم، لازمه که حتما اونا بیان تا من بفهمم جا نمیشه. خب معلومه اینجا 2000 نفر جا نمیشه. من میگم ازدحام میشه ها، مردم خفه میشن مثلا اینجا، بعد رفت و آمد مشکل میشه. اینا چیزایی نیستش که بعد اتفاق بیفته تا ما بفهمیم. ما از اون ساختار این ساختمون میفهمیم. اینا هم از ساختار بشر و ساختار دنیا و اینکه دنیا داره تزاحمه، بالاخره منافع به هم دیگه برخورد میکنه. الان تمام گرفتاری های جهان بشریت به خاطر تعارض منافع دیگه، حالا یا منافع مادیه یا عقاید و اعتقاداتشون با هم تعارض میکنه، میزنن همدیگر رو میکشن. منافع مادیشون به هم تعارض میکنه، میزنن هم نگر رو میکشن. اینه دیگه، اینا فهمیدن این دوتا اتفاق میفته. بعدم گفتن و نحنو نصب به و به هم دکه و نقد رسولک، میخوای اینو بیاری در حالی که ما تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم به همراه حمد. این هم ترجمه مدل ماست. نه من نمیتونم اینو ترجمه کنم چون تسبیح و تقدیس به همراه حمد خودش یه جلسه کار داره. اینا پس ترجمه خودم رو کردم. میگو بهترین ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم اینه، به نام الله رحمان رحیم. چون این ترجمه ها همشون غلطه. نه الله ترجمهش خداست، نه رحمان ترجمهش بخشنده است، نه رحیم ترجمهش مهربانه. هیچ کدوم نیست. به کتاب لغت مراجعه کنیم ببینید که درست میگم یا نه. حق تعالی در پاسخ به این اعتراض ملائکه، یا سوال در واقع استفهامی ملائکه، اعتراض که نبود، استفهام بود که چجوری میشه همچی چیزی، گفتن که فرمود قال انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید. بازم این قسمت موضوع صحبت ما نیست. بعد جمله‌ای گفته شد که این جمله شرح خلیفت اللهه. داستان‌ها یه شاه بیت‌هایی دارن، خود قرآن یه شاه بیت‌هایی داره. قرآن خودش میگه محکمات، میگه قرآن محکماتی داره، متشابهاتی داره. متشابهات رو بعد ببرین تو دل محکمات تا تفسیر بشه. این آیه زیر ساخت داستان آدمه. آیه چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها. این شرح ماجراست. حالا ملاحظه بفرمایید، خلیفه کیه؟ ببینید داستانو تا اینجا یه بار مرور کنیم. اون فرمود که من میخوام خلیفه ای در زمین قرار بدم. اینا گفتن این خونریز و مفسده. یفسده یعنی مفسده دیگه، خونریزه و صفکده ما هم یعنی خونریزی، کارش افساده و خونریزه. خدا هم فرمود شما نمیفهمید. علم آدم الاسماء کلها، پس علم آدم الاسماء کلها شرح خلیفه است. یعنی گفتن خلیفه کیه؟ خلیفه کسیه که اسماء بهش تعلیم داده شده. از این بیان روشن می شود که خلیفه کسی است که تمامی اسماء به اون تعلیم داده شده. علم آدم الاسماء کلها. یه قدم دیگه رفتیم جلو. ما هر قدم این جلو مجهولمون اضافه میشه. خب که چی؟ حالا اسماء بهش تعلیم داده شده، یعنی چی شده؟ باید به یه جایی برسونیم که شنونده بگه آها، این آها رو هر وقت گفت ما کارمون درست انجام داد. پس خلیفه رو فهمیدیم، جانشین خدا در صفات. یعنی چه جوریه؟ یعنی اسما بهش تعلیم داده شده. مرور کنیم. تحلیل شخصیت انسان در شناسایی خلیفه است. این یک. خلیفه کسیه که تمام اسما بهش تعلیم داده شده. دو، پس انسان کسیه که تمام اسما بهش تعلیم داده شده. سه، حالا چالش دوباره، چالش قبلی، تمام اسما بهش تعلیم داده شده یعنی چی شده؟ اصلا اسما چی هن؟ سوال اول. تعلیم اسما چه کیفیتی داره؟ سوال دوم. و راه دسترسی بهش چگونه است؟ این خیلی مهمه، چون ممکنه شما دوتا سوال اول هم جوابشو پیدا کنیم، ولی مسئله دسترسیه. من دسترسی میخوام. مثلا شما میگید دریا کجاست؟ میگم تو شمال. خب این که دسترسی نشد که. دسترسی اینه که ماشین بهم بدین، راه هم بهم نشون بدین، یه دونه ویلا هم اونجا بهم بدین، هزینه سفر هم بدین. در بهترین حالت اینه که رانندگی هم نکنم، منو ببرین اونجا. بعد که رفتین اونجا میگین این دریاست، این میشه دسترسی. اما دریا مثلا پول کجاست؟ در بانک است. خب پول در بانک است که دسترسی نیست که. دسترسی به پول بدین به من، پول در بانک هست، این شد دسترسی. خب خیلی چیزا در خیلی جا هست. اسما چی هن؟ بشینیم اینجا بحث علمی بکنیم که اسما چی هن. ولی مسئله دسترسیه. آیا کسی به ما دسترسی میده به اسما؟ ببینیم پیدا میکنیم یا نه. یه مرور اجمالی بر اسما الهی. کل اینا را جا رنگی پنگی کردم و اینا، ولی دیگه حالا تلویزیون هم نداریم. بر خودم افکت دادم. حالا انشالله موسی بن جعفر بپسنده. ببینید قرآن کریم کتاب اسماء الهیه. اصلا اگه گفتن قرآن چه کتابیه، قرآن کتاب اسماء الهیه. ما وقتی به آیات قرآن کریم مراجعه میکنیم دو دسته آیات میبینیم. حالا ممکنه بیشترم باشه، اون که من به نظرم فعلا نیست. یه دسته از آیات، آیاتی هن که اصلا خودشون بیان کننده اسماء هن، مثل آیات آخر سوره حشر، آیات اول سوره حدید، همون آیاتی که پیغمبر خدا فرمود در آخر الزمان اقوام متعمقی میان که اینا رو درک میکنن. سوره توحید هم اضافه کرد این ستا رو. آیات آخر سوره اش تمامش اسماء الله. ببینین هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده و الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. چیزی جز اسماء شنیدید؟ همش اسماء الله بود دیگه. آیات اول سوره حدید، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. اینا تمامش اسماء الله. یه دسته از آیات اینجوری، گروه فراوانی از آیات هم هستن که الان عرض کنم تایید میکنید که واقعا فراوانه، که وقتی دارن راجع به مجموعه‌ای از افعال خداوند صحبت میکنن در پایان به اسم یا اسامی ختم میشن. اغلب آیات قرآن اینجوری هستن دیگه، آخرشون یه اسمه، داره از یه کاری از کارهایی که خداوند تو این عالم میکنه صحبت میکنه، بعد به اسم ختم میشه. مثل چی؟ ان الله بكم لرؤوف رحیم، رؤوف رحیم، والله بما تعملون خبیر، والله ذو الفضل العظیم، انک انت السمیع العلیم. اینا آیاتی هن که قبلم دارن، قبلشون داره از یک عملی از اعمال خداوند سخن میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. داره از یه فعلی از افعال الهی صحبت میکنه، آخرش به غفور و رحیم ختم میکنه سخن. حالا با دقت در این آیات ما در میابیم که تمام این اسما شرح الله هست. ببینید نمونه شو نگاه کنین. حالا اگه این ادعا درست باشه که هست، میتوان گفت که قرآن کریم شرح اللهه. پس جمله قبلیمونو یه جوری صیغلش زدیم که قرآن کتاب اسماء اللهه و تمام این اسما هم اللهن، پس قرآن شرح اللهه، قرآن معرفی نامه و شناسنامه اللهه. یه بار دیگه آیه 8 رو ببینید، هو الله الذی، میگه او اللهیه که، اون الله کیه؟ لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت الرحمن الرحیم. دوباره میگه هو الله الذی، اللهی که، این الله ملک قدوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبر سبحان الله عما یشرکون، هو اللهی که، اللهی که خالق بارئ مصور له الاسماء الحسنا تا آخر. پس تمام این کلماتی که داره توی آیات قرآن میاد اینا شرح اللهه، الله ایناست. لذا قرآن هم اصلا با این آغاز، بسم الله، با اسم الله آغاز میشه، اللهی که رحمان و رحیمه، مالک یوم الدینه، همه اینا الله دیگه، ایاک رب العالمینه، همه ایناست الله. نتیجه گیری از این گفتگو تا اینجا این میشه، 4 تا مرحله اومدیم جلو. تحلیل شخصیت انسان در شناسایی کلمه خلیفه است. مرحله خلیفه کسیه که تمام اسما بهش تعلیم داده شده. مرحله 2، پس انسان کسیه که تمام اسما بهش تعلیم داده شده. مرحله 3، پس شناسایی انسان در گروه اسما و شناسایی اسما در گروه شرح کلمه الله. لذا شما اگه الله رو شکافتین، اسما رو تعریف کردین، بعد پشت سرش علم آدم الاسما کلها رو تعریف کردین، پس انسان رو تعریف کردین، پس خلیفت الله معرفی کردین. ببینیم آیا فقط این بحث علمیه یا توش یه دسترسی هم هست. تا اینجا فعلا ظاهرا علمیه، ولی دسترسی توش هست که حتما هست. حالا الله، الله کیه؟ بازم بهترین منبع برای شرح الله همین آیات آخر سوره 8. من قبلا میگفتم یکی از بهترین منابع، اینجا نوشتم الان متوجه شدم بهترین منبع از علامه طباطبایی مدد گرفتم، چون یه آیه تو اینجا داره، اون آیه له الاسماء الحسنا، علامه یه جای دیگه که این آیه اومده میگه جامع ترین آیات آیه قرآن در شرح الله این آیه است، له الاسماء الحسنا. درستم فرموده؟ خب الله کیه؟ نگاه کنی، الله توصیفاتی که آیه داره میکنه ایناست. میگه لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن، الملک، القدوس، السلام. ایناست دیگه. شما اینا رو چی ترجمه میکنید؟ مثلا اگه بگه الله السلامه، شما چی ترجمه میکنید؟ سلام ترجمه. المؤمن رو چی ترجمه میکنید؟ الجبار رو چی ترجمه؟ العزیز رو چی ترجمه میکنید؟ میگه خدا العزیزه، شما چی ترجمه میگید؟ عزیز دیگه. الحکیم رو چی ترجمه میکنید؟ میگید حکیم دیگه. درسته؟ تو با شک میگین، چون من یه جوری دارم میگم که معلومه اینا نیست. درسته؟ شما هم اینطوری ترجمه میکنید؟ طبیعتا اینطوری ترجمه میکنم. مثلا هو العزیز الحکیم رو ترجمه میکنم، او عزیز و حکیم است دیگه. حالا ببینیم واقعا این ترجمه ها درسته. یه بحث کوتاه ادبیات. اگه دقت فرموده باشید، تمام این کلمات به الف و لام آغاز شدن. نگفت او عزیزه، گفت او العزیزه، الجبار، المتکبر. حالا این اله اینجا چی کار میکنه؟ این اله اینجا قوقا میکنه. فقط خدا میدونه چی کار میکنه اینجا. یعنی این اله اصلا اومده شرک و کرده توحید. همین الف و لام ما نمیشناسیم که زندگیمون مشرکان است. با یه الف و لام ببینید چجوری. این الف و لام اسمش الف و لام ماهیته. ما حد اکثر چیزی که نوع مثلا مردم ما از این الف و لام میشناسن میگن این چیه؟ میگه الف و لام تعریف. حتی دیگه نمیدونن که مثلا الف و لام تعریف هم اگه باشه چی کار میکنه، اینم نمیدونن. اگه بگه چی کار کنه، حد اکثر میگن معرفه میکنه، ولی نمیدونن یعنی چی. این الف و لام، الف و لام ماهیته، دو تا کار میکنه که اولی مهمه، دومی اهمه. اولین کاری که میکنه اینه، شما اگه توی یه جمله زبان عربی، یه جمله اسمیه مثل علیون عالمون که ترجمهش میشه علی عالم است، ببینید شما میگی علی عالم است. خب علی عالم است یعنی چی؟ یعنی علی عالم است دیگه. اگه تو این جمله اسمیه سر عالم الف و لام بیارید، یعنی بگید علیون العالم، دو تا اتفاق میفته. اولین اتفاقی که میفته حصره. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیشه جملتون علی عالم است، میشه فقط علی عالم است. این اولین اتفاقی که میفته، بهش میگن حصر. اتفاق دوم که خیلی عجیبتر از اتفاق اول میفته اینه که این الف و لام، الف و لام ماهیته. یعنی چی؟ ببینین، شما ثروتمندین، شما ماهیت ثروتی، فرق نداره. شما قدرتمندین، شما ماهیت قدرتی، قدرت میجوشه. شما ماهیت ثروتین یعنی اصلا ثروت از شما تولید میشه. یعنی مثلا به عنوان یه نمونه، البته مثالا ناقص کننده است ولی بعد زود ازش گذشت، شما یه تابلوی نقاشی دارین $1,000,000 میارزه، پس شما ثروتمندین دیگه. اما شما خودتون اون نقاشین که اون تابلو رو میکشه. شما ماهیت اصلا ارزش اون تابلو به اسم شماست، به امضای شماست. چون امضای شما پای اون تابلوه $1,000,000 میارزه. منم ممکنه همونو کپی کنم ولی $1 هم نمیخرم اون تابلو رو. شما وقتی این الف و لام رو میارید، معنیش این میشه که الله تعالی ماهیت این صفاتیه که سرشون الف و لام اومده. بین صاحب یک صفت بودن و هویت یک صفت بودن تفاوت از زمین تا آسمان است. صاحب یک صفت صاحب داراییه، اما هویت دارایی اونی که دارایی ازش میجوشه. الله صاحب صفات نیست، هویت صفاته. حالا ببینید این شاعر فهمیده اینو یا نه. ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، زردی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ تویی خوشتر یا گلشن گل در تو، یا آن که برآورد گل صد نرگس تر سازد، ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. خب شما به من اعتراض میکنید، میگید آقا ما در زبان عربی 16 نوع الف و لام داریم، شما از این 16 تا رفتی فقط ماهیت رو گرفتی، شاید این الف و لام دیگه بود. میگم خب آیا برای این تفسیری که من کردم مؤیدی در خود آیات قرآن است که به صراحه این تفسیر رو تایید کنه؟ بله. چند تا مؤید میخواییم؟ حالا ببینید، یکی از اسامی که تو سوره هشت اومده بود ملک بود، درسته؟ گفت الملک. من چی گفتم؟ گفتم اگه الف و لام ماهیت باشه معنیش اینه که او پادشاه هست. اون پادشاه نیست. اگه بگیم پادشاهی کوچیکش کردیم، اون حقیقت ملک و پادشاهیه، ماهیت پادشاهیه. مؤید داره؟ بله. سوره آل عمران آیه 26، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. یکی از کلماتی که اونجا آمده بود العزیز بود. خدا عزیز نیست. اگه بگیم خدا عزیزه، خدا رو کوچیک کردیم. نه اینکه عزیز نیستا، ماهیت عزته. کسی که ماهیت عزته به تبعش، ولی عزیز نیست. عزیز مستاقان ظهوراتش عزیزن، اون منبع عزته، یعنی عزت میده عزت میگیره، درسته؟ بله. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. تازه خودمون به یدک الخیر نکرلا کل شاین قدیرم تأیید هست. اللهم مالک الملک، میگه تو الله، تو مالک سلطنتی. یعنی چی مالک سلطنت؟ یعنی تو اوتل ملک من تشا، به هر کی بخوای سلطنت میدی، و تنز اول ملک من تشا، از هر کی بخوای سلطنت میگیری، و تو عز من تشا، به هر کی بخوای عزت میدی، و تو ذل من تشا، از هر کی بخوای ذلیل میکنی. به یدک الخیر، ببینید به یدک الخیر خیلی جمله عجیبیه، من ترجمهش کردم. حقیقت تمام خیرات فقط در دست توست. همش هم از جمله آوردم، ترجمه الکی نیست. اولا خبر مقدم شده، نگفت الخیر به یدک، فرمود به یدک الخیر. این معنای حسره. روی خیر الف و لام گذاشت، یعنی ماهیت خیر، نه اینکه این خیر مال توه. ماهیت خیر اصلا مال توه، یعنی اگه خیر خیر میشه تو خیر رو خیر میکنی. اینجوری میشه. اون وقت اینجوری چی؟ شره. شیطان میشه خیر، سیل میشه خیر، زلزله میشه خیر. اگه شیطان در مسیر هدایتم قرار گرفت خیره یا شره؟ خب شیطان اگه در مسیر گمراهیم قرار بگیره، خب در مسیر گمراهی پیغمبرم در مسیر گمراهی قرار میگیره. امام حسین برای قتله کربلا خیر بود یا شر بود؟ قتله کربلا سود بردن. اصلا قرآن خیره یا شره؟ قرآن خودش میگه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اصلا عینک خیر و شر عینک شیطانیه. اولین کسی که گفت خیر و شر شیطان بود، گفت انا خیر. عینک الهی اینه که این عینک شیطانی برداشته بشه، ببینید همه چیز یک امکان هدایته. حتی شیطان اگه نبود داستانش رو تو قرآن میگفت. اگه فرعون یه امکان هدایت نبود، اگه قارون یه امکان هدایت نبود، خداوند داستان اینا رو تو قرآن میگفت. پس اینا امکانهایی برای هدایت بشرن. خیلی تفاوت است بین نگاه خیر و شر و نگاه امکانی. حالا انک علی کل شیء قدیر، تو بر افاضه هر هستی در مصدر قدرتی. من اینا رو باز ترجمه های خودم رو کردم، نه ترجمه های مرسوم، چون قدیر صیغه مبالغه است. وقتی یه صفتی به اوج میرسه و به مصدر ختم میشه، میشه صفت صیغه مبالغه. صیغه مبالغه در مورد خداوند اینه. مبالغه این خیلی خدا این کارو زیاد انجام میده، اون مال ماست. برای ما علامه میشه بسیار دان. اما یه چیزی بالاتر از بسیار هم داریم، اون وقتیه که یه صفتی به چشمه میرسه. وقتی رسید به چشمه یه جوشش میشه مبالغه. لذا بسیاری از صفات خداوند با صیغه مبالغه اومده. قدیر هستی اینه که خیلی قدرت داری. قدیر هستی یعنی تو کانون قدرتی، تو مصدر قدرتی. انک علی کل شیء قدیر. پس ملک نیست، مالک ملکه، یعنی پادشاهی دهنده است، پادشاهی گیرنده است. مشیت اون پادشاهی رو رقم میزنه و عزت رو رقم میزنه و ذلت رو رقم میزنه و هر وصف دیگه‌ای رو رقم میزنه. حالا با توجه به این قاعده ادبی نگاه کنید. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس. خدا ملک نیست، الملکه، یعنی کانون سلطنته. خدا قدوس نیست، القدوسه، یعنی چشمه جوشان قدس و طهارته. خدا سلام نیست، از سلامه، یعنی چشمه جوشان سلامه. مؤمن نیست، المؤمنه. مهیمن نیست، المهیمنه. عزیز نیست، العزیزه. جبار نیست، الجباره. متکبر هم نیست، المتکبره. تازه بعد از همه اینا، چون ما همش اینا رو وقتی میبینیم معانی محدود میاد تو ذهنم، میگه سبحان الله عما یشرکون، باید تسبیح کنی خدا رو. باز میگه الخالق، الباره. الخالق یعنی خدا خالق نیست که، خدا الخالقه، یعنی هر جایی خلقتی هست کانون جوشش خلقت اونه. الباره المصور له الاسماء الحسنا، این همون آیه که علامه میگه جامعه، میگه جامع ترین آیه قرآنه در اسماء الله، همین یه کوچولوی سه کلمه ای. چرا؟ چون میگه الاسماء الحسنا، یعنی ماهیت تمامی اسماء حسنا لهو، فقط و فقط ملک تلق اونه. بعد یسبح لهو ما فی السماوات و الارض، آنچه در آسمان و زمین، اونو تسبیح میکنن و از هر نقصی مبرا میکنن. در پایان میگه العزیز الحکیم، اصلا مثل یه کسی که قاطی کرده میگه، همین داری داره آتشفشانی که داره میجوشه، این آیات آخر سوره هش مثل یه آتشفشان داره میجوشه. حالا از این به بعد هر وقت ال میخونید توی آیات چی میخونید؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. چی ترجمه میکنین؟ الحی القیوم، میگه خدا زنده و قیومه. نه، یعنی هویت حیات و قوام موجودات به اوست، این معنی حی القیوم. اینه که آیت الکرسی ارزش داره. الله لا اله الا خود اون لا اله الا هو، اصلا هیچ هویتی غیر هویت اون نیست جز هویت اون. هویتی در یه هویت در عالم از اونه، یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. یعنی جوشش هر حیات داری و قوام هر قوام داری از اوست. مؤید داری؟ بله. از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، به یاد بیار اون زمانی که ابراهیم گفت رب منی که احیا و اماته میکنه. هر وقت دیدین که انک انت العزیز و الحکیم، ترجمه نکنید تو عزیز و حکیمی، یعنی تو هویت عزت و حکمتی، یعنی جوشش عزت هر عزیزی و جوشش حکمت هر حکیمی از اینجاست. معیدش هم خود قرآنه، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، یوتل حکمت من یشا. این اللهه. حالا چهار مرحله اومدیم رسیدیم به الله، میخواییم دنده عقب برگردیم چالشامون رو جواب بدیم، که چالش هایی که داشتیم که اسماء الله چی هن و اینکه این اسماء الله شرح الله هن. تا اینجاشو اومدیم، حالا میخواییم ببینیم دسترسی ما چگونه است، ما چگونه میتوانیم به این اسماء الله دسترسی پیدا کنیم. انشاءالله اینو میذاریم فصل بعدی. ما چنین تشنه و زلال وصال، همه عالم گرفته مالامال. همون داستان ماهی هاست، رفتن میشه ماهی بزرگ، گفتن آب دریا کجاست؟ گفت شما غیر دریا رو به من نشون بده، همه عالم داره میجوشه، غیر خدا رو شما نشون بده. امام حسین میگه امیت اینون لا تراک، امیت یه ماضیه، ترجمه نوشتن کور باد. کی گفته؟ کور است. امیت اینون لا تراک علیها نصیبا، چشم که تو رو نمیبینه کوره. بعد میگه مازا وجد من فقده، کسی که تو رو نداره چی داره؟ نه این که مثلا این چون خیلی ارزشمنده اگه اینو داشت، اصلا چیزی غیر از اون نیست. شما که غیر خدا رو نشون بده، هر جا هر چی داره میجوشه جز الله چیزی در عالم نمیجوشه. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، عینان نموده رخ تو چه بسیار بوده ای. ما چون این تشنه و زلال وصال، همه عالم گرفته مالا مال. غرق آبیم و آب میجوییم، در وصالیم و بیخبر ز وصال. خود اینجاست، در درون ماست. ما چنین